بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید محترم، تسلیت و تعزیت عرض میکنیم مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان و هم تشکر از حضور گرانبار و کریمانه عزیزان و هم تشکر از دانشگاه ادیان و مذاهب برای تشکیل سلسله جلسات علمی و فکری در خصوص اهل بیت عصمت و طهارت. این سلسله جلسات که الحمدلله داره تبدیل میشه به یک سنت در دانشگاه ادیان و مذاهب با همکاری بنیاد بین‌المللی امامت به فال نیک میگیریم. امیدواریم که هم استمرار این جلسات رو در پی داشته باشه و همین که این نوع جلسات الگویی باشد برای سایر مراکز علمی و پژوهشی که مناسبت‌های ما رو با زاویه علمی و آکادمیک از ابعاد مختلف از لایه‌های عمیق معرفتی دنبال کنند و به تدریج مباحث حوزه شناخت اهل بیت به سامانه‌های علمی و آموزشی و پژوهشی ما در قالب این مجموعه نشست‌ها کشیده بشه. جناب آقای دکتر جعفر طیاری که لطف فرمودند و همیشه ما و دوستان ما رو مورد لطف و توجه دارند، ریاست محترم دانشگاه جای نواب جناب آقای دکتر باقری که همیشه همکاری‌های خیلی خوبی با مجموعه داشتند، قدردانی می‌کنیم. انشاءالله که اجرشون با اهل بیت عصمت و طهارت باشه و ما هم بتونیم در این سفره‌ای که شما برای اساتید و محققان پهن کردید و کار مشترک انشاءالله جمعی رو قرار است سامان بدیم، ما به اندازه خودمون سهمی و انشاءالله اجری داشته باشیم. زاویه‌ای هم که رو بحث باز شده به نظر من بسیار جالبه. انصافش این است که برای خود من این سیری که الان پیشنهاد شده برای این جلسات و جلسات آینده جالب و به نظرم به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید. به هر حال در باب شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث‌های مختلفی صورت گرفته. امروز پژوهش‌های ارجمندی هم در جامعه علمی ما هست. اما اینکه در سلسله نشست‌های علمی اینکه نخست بپردازیم به منظر مذاهب مختلف، قرار است در دوره بعد به مصادر و منابع مهم مذاهب بپردازیم، شخصیت اون بانوی دو عالم رو از دریچه منابع و مراجع اسلامی بررسی کنیم و سپس به مباحث حوزه ادیان بپردازیم و شخصیت فاطمه زهرا رو در ادیان ببینیم، به نظرم سیر بسیار جالب و جذابی است. خب اساتیدی هم که ارائه میدن اهل فنند و اهل پژوهش. من پیشنهادم خدمت آقای سبزواری معاونت محترم فرهنگی بنیاد این بود که هم جلسات گذشته هم این جلسات ما مشارکت کنیم و اینها به عنوان یه اسناد علمی باقی بمونه، اینها پیاده بشه، مستندیابی بشه، چاپ کنیم اینها رو رسما، مقدمه‌ای برای زده بشه که معلوم باشه و حتی ما این آمادگی داریم که این موضوعات در بین طلاب ما که در مرکز تخصصی امام شناسی سطح 3 و سطح 4 امامت کار میکنن به عنوان موضوعات رساله علمی بگذاریم و انشالله رساله های دوستان طلبه، اینجا انشالله رساله های دکتری و ارشد دانشگاه بیاد روی موضوعات و جزئیات کار کن و این ادبیات رو انشالله توسعه بدیم. به هر حال ممنونم از لطف و عنایت عزیزان حاضر در جلسه. در فرصتی که در اختیار دارم نکاتی رو که در خصوص عنوان بحث به ذهنم میرسه، جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مذهب شیعه امامیه رو تقدیم اساتید و محققان ارجمند میکنم. طبیعت این جلسات باید با طبیعت جلسات عادی فرق کنه و حتی به نظر من این جلسات فشرده، تخصصی، ریز با نوع نشست‌هایی که ما برگزار می‌کنیم در محافل مختلف یه تفاوت جدی می‌کنه. این است که ما در اینجا قرار است نقطه زنی کنیم، مورد پژوهی به اصطلاح بکنیم و بحث‌ها رو ببریم تو لایه‌هایی که نیازمند بازنگری‌ها هست، تأملات جدید هست، افق‌گشایی هاست. از این زاویه به نظرم باید این بحث دنبال بشه. تلاشم هم این بوده که در این نوع جلسات هم در موضوع صحبت کنم، هم سخنی متفاوت با جلسات دیگر تقدیم اساتید و محققان کنم. با وجودی که بحث خیلی گسترده است، سیری رو من انتخاب کردم برای بحث که به گمانم شاید یه زاویه های جدیدی داشته باشه و بیشتر روی کردم به محققان و اساتیدی است که در این زمینه میخوان پژوهش کنن، یعنی پژوهش بکنیم، چون بنده هم یکی از انشالله محققان این عرصه هستم و دوست میدارم استفاده کنم از پژوهش های عزیزان. به لایه های میپردازم که بایسته های پژوهشی این بحث رو نشون میده، یه مقداری بحث رو جلو ببریم، ادبیاتی برای این بحث بکاویم و پیشنهاد کنیم، راه‌هایی رو برای پژوهش در این عرصه و بعد محورهایی که بایسته پژوهش در باب مقامات صدیقه طاهره در اندیشه امامیه است رو، فهرستی رو اگر توفیق پیدا کنم عرض شود که تقدیم میکنم. من نمیدونم آقای دکتر من چقدر فرصت دارم، بفرمایید.
45 دقیقه.
از حالا 45 دقیقه یا از اول؟ از حالا چقدر وقت داریم؟ نیم ساعت.
یک و نیم که شروع کردیم 35
دقیقه. بله. چون باید بحثم رو تنظیم کنم و اعلام میدونم نمیرسم. خب نکته اولی که در این بحث خوب است بحث کنیم و به نظرم میتونه یک افق گشایی کنه، خود این عنوان بحثه. اصلا یعنی چی وقتی میگیم مقامات اهل بیت، حالا در اینجا فاطمه زهرا سلام الله علیها، در نزد شیعه امامیه این چند معنا میتونه داشته باشه؟ به نظرم اینا رو باید تفکیک کرد تا بعد تو بخش دوم روش شناسی مطالعات این حوزه ها رو اشاره کنیم. ببینید وقتی از مقامات فاطمه زهرا در اندیشه امامیه میگیم، گاهی اوقات منظورمون این است که علمای امامیه یا مدارس فکری امامیه در باب مقامات حضرت زهرا چه اظهار نظرهایی انجام دادن. یه لایه از بحث. این بحث یه بحث کاملا تاریخیه، کارهایی شده نه چندان قابل توجه، به نظرم نیازمند بحث‌های خیلی خوب و جدی است که بتواند مرزهای اندیشه‌های علمای امامیه رو در اینجا بازنمایی کنه. به عنوان مثال در بین اصحاب ائمه در عصر حضور بی‌تردید در این باب اختلاف نظرهایی وجود داشته، حداقل میتونیم حدس بزنیم. در دوره بعد در مدرسه قم در مقایسه با مدرسه بغداد این اختلاف آشکار میشه. بزرگان ما در بغداد اندیشه‌ای داشتن در باب بعضی از مقامات اهل بیت، تفسیرها و قرائتی می‌کردن که متفاوت با قرائت قمی‌ها بود. همین هم شاید زیر بنای بسیاری از جرح و تعدیل‌های بغدادیان و نسبت به روات ائمه شکل داد. اون چیزی که ما در فهرست نجاشی می‌بینیم، فهرست مرحوم شیخ طوسی می‌بینیم، داستانی داره. این رو من اسمشو می‌ذارم حوزه مطالعات تاریخی بحث مقامات. لایه دوم نامش رو گذاشتم حوزه مطالعات استنادی در بابی عنوان. یعنی کسی ممکن است این عنوان رو جور دیگری تفسیر کنه، بگی من نمیخوام بگم علمای امامیه در این باب چه گفتن، بگم شیعه امامیه در باب مقامات میگه چه میگویند از منظر اسناد امامیه. خب علمای امامیه ممکن است از این اسناد برداشت‌های مختلفی داشته باشند، اجتهادات اونهاست. اما ما در میراث امامیه، در روایات و اسنادی که امامیه اون رو به عنوان منابع علمی به حساب میارن، رو مشروع میدانن، چه انعکاسی از مقامات فاطمه زهرا داریم. یعنی بحث اصلا خواهم گفت به لازم متدولوژیک هم کاملا متفاوت دو بحث هم داریم. در اینجا ما میخوایم بگیم میراث امامیه در باب مقامات چه سخنی میگه. اون بحث اول مطالعات تاریخیه، روش شناسیش هم کاملا روش شناسی مطالعات تاریخ ایده است، تاریخ اندیشه است، روش های مرسومی داره و عرض کردم اشارات و کارهایی شده، کارش هم راحت. این دومی که امروز من میخوام این رو بحث بدم، این یه مقداری ما با دشواری های از نظر پژوهشی مواجهیم. خواهم گفت دشواری هاش چیست. یه راه حلی رو هم پیشنهاد میکنم، حتما اساتیدم نظری دارن، انشاءالله نقدهاشون رو خواهم شنید. این بحث دوم متفاوته. ما ببینید یه میراثی داریم، مثلا در مصادر امامیه در مدرسه قم در جوامع روایی ما جمع شد. مرحوم صفار در بصائر دارن، مرحوم برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی در کتاب محاسن دارن، مرحوم کافی بخشی از اینها رو در مرحوم کلینی در کتاب کافی آوردن، بخشی در میراث مرحوم صدوق آمده. خب میبینیم خیلی از اینها در کتب بغدادیان نقل نمیشه، یا نه نقل میشه اتفاقا، اما تفسیری که بغدادیان از این میراث ارائه میکنن متفاوت. اول گزینشی روایت میکنن، اون چیزی هم که روایت میکنن برداشتی میکنن که با چارچوبهای کلامی اونها سازگار بیفته، یا بگیم عصر بغداد که عصر آل بویه است، عصر تعاونات و تزاحمات امامیه با دیگران است، به هر حال اقتضایی میکنه که تفسیرهای متفاوتی بشه. و این معناش این است که اگر کسی میگوید امامیه در باب مقامات فاطمه زهرا چه میگوید، لازمش این است که اسناد مطالعه کنه، نمیتواند به صرف اقوال اکتفا کنه، چون اقوال و آرا اختزاعات زمانی و تاریخی و مکانی داره. تفسیر سومی از این عنوان هم میتوان داشت که گاهی اوقات در بین ما مثلا حوزویان وقتی سخن از این بحث میشه، حتی غیر حوزویان، الان مستشرقان وقتی از این باب گاهی وارد میشن، برخی از مستشرقان، اونا بیشتر همون یا اولی رو کار میکنن یا دومی، اما در بحث هایی که بین حوزویان به خصوص این نزاهای 100 سال اخیر که بین جریان های فرونگر در حوزه امامت با بدنه علمایی حوزه های علمیه ما افتاده، نقطه کانونیشی بحث سومه و اون این است که ما باید همین اسناد را هم ارزیابی کنیم. اگر روایتی داریم، اگر مضمونی داریم، اگر قولی داریم، به چه دلیل باید بپذیریم؟ این کسانی که ما اونها رو قرآنیون میدونیم یا سلفی‌های ایرانی میدونیم، بحثشون توی محط سومه. میگن صرف اسناد و روایات کافی نیستن. ما ممکنه روایت هم باشه، حتی تعداد زیادی هم نقل شده باشه، اما با عقل مخالف. با مبانی استدلالی کلامی سازگار نیست. اینا میگن با تاریخ ناسازگاره. شما اگر یه ادعایی کردید در باب یکی از مقامات فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعد ما گزارش‌های تاریخی آوردیم با این اختلاف داشت، شما دیگه نمیتوانید به ظاهر این روایات عکس کنید و چیزی را به امامیه نسبت بدید. این یه بحث دیگه است. من به اصطلاح این مقام سوم رو گذاشتم، تقریر سوم رو گفتم حوزه مطالعات اجتهادی. پس ما همین عنوان بحث رو در سه لایه میتوانیم تقریر کنیم. یک، بگیم به لحاظ تاریخی اندیشه امامیه، علمای امامیه در باب مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها چی بوده؟ این بحث تاریخی است. یا بگوییم مستندات امامیه در باب مقامات چه میگوید؟ یه بحث دیگه است. باید مطالعات استنادی کنیم از نوع نسخه پژوهی، متن پژوهی، دلالت سنجی، اعتبار سنجی، تا بتوانیم بگیم آیا این اسناد واقعا اسناد واقعی امامیه هست یا اسناد دخیل، وضع، جعل. اینا رو باید بررسی کنیم تا بتوانیم در این باب سخن بگیم. و حوزه سوم مثلا حوزه مطالعات اجتهادیه. اول و دومی رو لازم داره اما کافی نیست. اگر کسی میگوید این چیزی که مضمون این روایته، حتی اگه متواتر هم باشه، اون با عقل منافات داره، با گزارش های تاریخی منافات داره، این کسانی که بحثو میکنن نمیتوانیم ما دیگه در حوزه مطالعات استنادی باقی بمونیم، باید بریم تو لایه مطالعات اجتهادی. حالا من از این ستا چون زمانمون خیلی محدوده، اولی خب عرض کردم یه مسیر روشنی داره، این رو واگذار میکنیم به مطالعات تاریخ اندیشه‌ای، سود چندانی هم نداره. این حالا تو پرانتز عرض کنم این نوع مطالعات به دلیل که اتفاقا بخش‌هایی است که در تاریخ تفکر امامیه چندان کاویده نشد. حالا من به عنوان کسی که خود بحث تاریخی علاقه دارم و دنبال میکنم، از اون بخش‌هایی است که ما حرفای سنجیده، حرفای اجتهادی هم قدیمن هم جدیدن در این باب ندارد. یعنی بنده با دوباره به مناسبت همین یک تتبع دیگر کردم، گرچه بی اطلاع نبودم، که ببینم در بین قدمای ما وقتی سخنی از این دست آمده تا چه اندازه این سخنان همراه بوده با یک کار علمی اجتهادی. بوده، حتما بوده، هم محدثان ما هم متکلمان ما، اما نمیتوانیم بگیم مثل بحث‌های فقهی یا تا بحث‌های کلامی توحیدی، چون مرحوم سید مرتضی در اینجا مطلب فرمودن، این مطلب باید روش حساب کرد، استناد داد بهش. نه، واقعا بحث مقامات اهل بیت از بحث‌های کمتر کار شده یه حوزه امامت پژوهی و در واقع ولایت شناسی ماست. این بخشی که کسی علاقه داره این مسیر رو، خیلی راه روشنی هم داره، روش‌های جدید مطالعات تاریخی امروز کمک میکنه که ما بهتر بتونیم ساحت رو بشناسیم. بحث سومی هم چون زمان نمیشه در اینجا، نیازمند یه سلسله بحث‌هایی است که بیاریم مجموعه مدارک علمی هم از نقلی و عقلی بذاریم روی میز پژوهش بحث کنیم، در نهایت در یه مطالعات اجتهادی ببینیم کدامی که از مقامات فاطمه زهرا رو میتونیم بپذیریم، صرف نظر از این است که اسناد شیعه باشد یا غیر شیعه. یه مواردی ما در اهل سنت اسناد و مدارکی داریم که حتی شیعه هم نقل نکرد، حداقل به اون مضمون نقل نکرد. ما از خط قلوب اسنادی داریم که همه‌شو نمیتونیم رد کنیم، خیلی از اینها باز استناداتی داره قابل در بحث اجتهادی، همه اینا باید بیاد وسط بحث، اینا فلانی قالیه، با این مسئله حل نمیشه. مجموعه اسناد برای مطالعات اجتهادی هم یه روشهایی رو باید پیشه کرد، چون اصول فقه ما از این جهت غنی است و راه‌های کوبیده‌ای ما در حوزه اجتهاد داریم، به نظرم این بخش هم باز مسیر روشن‌تری داره. من می‌پردازم به لایه دوم که بحث‌های استنادی است. اگر کسی امروز از ما بپرسه بنابر اسناد و مدارکی که از امامیه باقی مونده، بزرگان ما نقل کردند، عرض شود که توضیح زیدش دادن، احیانا تفسیری کردند، ولی کار داریم به مجموعه اسنادی که امامیه گذاشته و رو معتبر میدانه، یعنی اگر قرآن کریم است، امامیه قرآن کریم رو در بعضی از جهاتش معتبر میدانه، اگه روایت هست روایت رو با شرایطی میپذیره، اگه دلالت این روایات هست، به هر حال بین امامیه یک اصولی برای فهم ظاهر روایات هست. مجموعه مدارک امامیه اگر قرار باشد مبنای بحث ما باشد، در این بحث مقامات چه باید گفت؟ خب اینجا ما با دشواری های پژوهشی هم به صورت جدی مواجهیم. بخش زیادی از این دشواری ها مربوط به اسناد و مدارکی که در این موضوعات در میراث امامیه باقی ماند. ببینید، یه بحث هاییست ما در حوزه امامیه به تعبیر معمول بحث های روتینه. تقریبا تمام مصادر روایی ما نقل کردن، در زیرش نکاتی فرمودن، حاشیه خورده، خود اهل بیت هم عنایت داشتن، در نقلش هم چندان تحفظی نبوده. بحثای در رابطه توحید، عدل، معاد، امامیه در هیچ دوره تاریخی تحفظی در بیانش نبوده، خود اهل بیت هم تحفظ نداشتن. این است که ببینیم بحثای توحیدی از تبارهای مختلف محدثان ما روایت آمده، خط هشام نقل کرده، خط جابر ابن یزید جوفی نقل میکنه، مفسر ابن عمر نقل میکنه، عوان ابن تقلب نقل میکنه، هیچ محدودیتی نداره. یه بحث های از جمله بحث های مقامات خواهم گفت، او مقامات عالیه به خصوص از بحث هاییست که تحفظاتی درش وجود دارد و به همین دلیل هم در بیان ائمه در این گزارش ها نوعی تحفظ وجود دارد. ما با ادبیات مختلف از سوی اهل بیت مواجهیم، متناسب با مخاطب، شرایط زمان و مکان. هم نقلی که اصحاب امامیه نسبت به این روایات داشتن هم این نکته رو داره، و از گزارش های رجالی به دست میاد، مثل اون چیزی در رجال کشفی داریم، به دست میاد که در این زمینه بین اصحاب و راویان هم اختلاف نظری وجود داشته و طبیعی بوده وقتی بزرگی از راویان این محتوا رو قبول نداره، این رو نقل نمی کنه، یا اگه نقل می کنه پررنگ نقل نمی کنه، و به عکس برخی دیگر که باور دارن به این مضمون او رو پررنگ نقل می کنه. ما با مشکل روش مطالعات اینجا مواجهیم. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، به نظرم خود این نیازمند یک نشستی چند تا از اساتید اهل فن بنشینن، واقعا این عویسه رو براش راحل های ارائه بدن، چون عرض کردم این راحلش مثل راحل فقهی یا حتی در باب مثل توحید اینها نیست. حالا من یه نکته ای رو فقط اینجا عرض میکنم چون میخوام به مقاماتم برسم. من به ذهنم میرسال به لحاظ طبق بندی منابع پژوهش در این زمینه، ما با چهار دسته منابع پژوهشی در اینجا مواجهیم. حالا غیر از قرآن کریم که روشنه در باب مقامات اهل بیت بحث‌هایی در قرآن آمده، چه اونهایی که صریح یا اونهایی که به اشاره آمده، در باب روایاتی که در باب مقامات آمده ما با چهار دسته منابع مواجهیم. باید نسبت به این چهار دسته منابع یک ملاحظات روششناسی رو اعمال کنیم. دسته اول منابعیست. منابعی رو عرض میکنم توش مقامات آمده. منابعی هستند که جزء مصادر اولیه امامیه، یعنی مصادری هستند که توسط بزرگان از اصحاب استناد نقل شده و محتوا و اون متن هم تداول در بین علما داشته در فهم معارف. فقها بهش تمسک میکردن، مبنای فقهاتشون بوده. بزرگان در بحث‌های اعتقادی اخلاقی به اونها مراجعه میکردن، تقریبا یه جوری به عنوان اسناد اصلی امامیه پذیرفته شده. من باز تأکید میکنم بحث فعلا بحث اجتهادیه نیست، در اونجا هم بده بحث استنادیه. من میخواهم چیزی را به امامیه نسبت بدهم به عنوان یه مذهب، نه علما. اولین نکته این است که ببینم کتاب‌هایی که بازمانده بزرگان از اصحاب استناد اون رو تولید کردن و علمای ما هم به اون کتاب‌ها به عنوان کتاب‌های استنادی شیعه توجه داشتن. این دسته از منابع ماست. در رأسش کتب اربعه است، در کنار او پاره‌ای از منابعی است که می‌دانیم به هر حال فقهای ما، متکلمان ما بهش مراجعه میکردن. نمونهش مثلا کامل و زیارات، یا نمونهش توحید صدوقه. تا حدود زیادی عیون اخبار و رضاست. حالا عیون رو من شاید در دسته دوم بیارم. منابعی که متداول بوده، حالا اینو روشهاشو باید در واقع شناسایی کرد که چجوری میشه این دسته اول رو از دسته دوم جدا کنه. دسته دوم منابعی است که اصحاب استناد نوشتن، سند هم دارد. حالا یا سند بالفعل داره که ما سلسله اسنادش رو میبینیم، چه به نسخه چه از نسخه به راوی اول امام، یا اینکه ممکن است که در اینجا ما استنادی هم نداشته باشیم اما میتوانیم تا حدود زیادی اعتماد کنیم. مثالی که من عرض میکنم به تفسیر عیاشی. ما تفسیر عیاشی هم در نقلهاش هم اعتبار بخشی که فهارس ما نسبت مرحوم عیاشی دادن، جایگاه بلند او رو در حوزه روایت ستودند. ما یه سری منابع داریم. البته تفسیر عیاشی متداول در بین اصحاب نبوده، در حدی که دسته اول بود، اما سند دارد. می توان این روایات را به امامیه استناد داد. دسته سوم منابعی است که علمای امامیه تولید کردند و ارائه دادند، اما از نظر استناد و از نظر نوع اخذ و اقتباس در اندازه منابع دسته دوم نیست. فعل جمله هم متداول بوده، نقلی از اونها شده، حتی بعضی از اینها سند هم دارن، بعضی از اسناد اونها هم بد نیست، قابل توجه است، ولی در مجموع اون کتاب، سند اون کتاب و اون نسخه، سلسله راویان موجود در او، خود شخصیت مؤلف در اندازه ای نیست که ما رو در دسته دوم جای بدیم. حالا دوستانی که در این عرصه بحث مقامات کار کردن میدونن این تفکیک تا چه اندازه میتونه به ما کمک کنه، دست کم در مقام احتجاج و اصطلاح. خب اینا زیادن. یکی از بخش بزرگی از این روایات که بحث مقامات هم درش هست، روایات معاجزه، دلائل، معاجز، مناقب. مناقب ابن شهرآشوب، عالم بزرگی از اهل اصحاب استناد، ولی قطعا ما این کتاب رو نمیتونیم در ردیف دسته دوم. خیلی از روایاتش مجهول، خیلی از روایات خودشون فرموده روایات اهل سنت، ما راویانش رو نه در تراجم رجال شیعه میشناسیم نه در رجال اهل سنت میشناسیم، ولی کتابی است از یه عالم فقیه محدث بزرگ منتقل شده. این دسته سوم. دسته چهارم در باب مقامات منابعی هستند که اصل استناد اون کتاب محل تردید و بحث و گفتگوست و ما امروز نمیتوانیم اون رو کلی من دارم عرض کنم، تک تک بحث دیگه است. به عنوان یک سند امامیه این رو نسبت بدیم. مثلا فرض کنید کتاب حافظ رجب بوسی، خب این کتاب ها متداوله، مثل کتاب های خصیبی، این قابل تردیده. حالا بعضی ها تحف العقول رو در این دسته چهارم میارن به دلیل هم خود نسخه تحف هم مؤلف. من شاید این رو در دسته سوم بگنجونیم، بگیم نه، قرائن اعتبار این نسخه فی الجمله وجود دارد. حالا یک کسی خیلی خواست محاجه کنه، میگیم تحف هم میاد در دسته چهارم قرار میگیم. این تقسیم بندی به لحاظ متدولوژی پژوهش به نظر من یه مقداری فضای ما رو باز میکنه. اون چیه؟ ما اگر در دسته اول از مدارک معارفی در باب مقامات صدیقه طاهره دیدیم، یه جایگاه داره. اگر روایتی دیدیم از دسته سوم در کتبی که در باب دلائل و معاجز و مناقب آمده، یا اگر از دسته دوم دیدیم، این در متدولوژی استناد محتوا نسبت به امامیه باید رعایت بشه. این مبنایی است که فرض کنید مرحوم علامه مجلسی روایات حافظ رجب بوسی رو نقل میکنه، روایات خصیبی رو نقل میکنه، اما ایشون میگه منفرد باشد من نقل نمیکنم. یؤخذ شاهدن، به قول رجالی این گذشته، یؤخذ شاهدن، به عنوان شاهد استفاده میکنیم. الان فرض کنید اگر خطبه البیان آمده، مثال نظیر این روایات آمده، ما این روایت رو به عنوان سند اتصال به امامیه بیان نمیم. نکته آخری که میخوام عرض کنم، یه دستبندی در باب مقامات صدیقه طاهره در میراث امامیه است. نرسیدم این رو استقرا کنم، حالا اگر توفیق پیدا کردم دلم میخواست که تو منابع مختلف بتونم این دستبندی رو پیادشم بکنم. بگم از نظر خود بعد ده از مقاماتی که برشمرده شده در امامیه طبقی تقسیم بندی کدام مقام در این دستبندی جا میگیره. حالا یه دستبندی اولیه است. اگر کسی از ما بپرسد که امامیه در مجموعه میراثش، الان نمیخوام داوری کنم، داوری بعد از این است که اون ما روش شناسی رو تنقیح کردیم، تجربهش رو انجام دادیم، باید یکایک که اینها رو وارسی کنیم و نتیجه بگیریم. اگر کسی بگوید در مجموع اندیشه علمای امامیه رو در نظر داریم، ناظر به میراث و متونی که امامیه نقل میکنن، به خصوص سه دسته اول، من با دسته چهارم اصلا کاری ندارم فعلا، دسته اول، دوم، تا حدودی هم دسته سوم، و اعتقادم این است که مقامات صدیقه طاهره را از دسته اول و دوم کاملا ما میتوانیم استیاد کنیم و ارائه کنیم، دسته سوم رو حتی معید میتونیم بیاریم، چون بعضی ها حتی در همین دانشگاه محترم خب پایان نامه هایی نوشتن بر اساس نقد برخی از متون دسته سوم، بسیاری از اون مقامات رو هم بعدها در جای انکار کردن، چون مثلا فلان کتاب، مثلا دلائل الامامه منسوب به طبری نیست و میشه درش مناقشه کرد، پس برای هر چی در این کتاب اومده این در مقامات اهل بیت نمیشه آورد. این از نظر پژوهشی خب کار نادرستی است. ما زمانی میتوانیم کار اجتهادی کنیم که از مصادر اول شروع کنیم تا بیان. از دیدگاه من دلائل الامامه المسترشد اینا همه جز دسته سوم از منابع هست. معتقدم بر اساس دسته اول و دوم ما میتوانیم بسیار از این مقاماتی که من برمیشمرم رو نسبت به صدیقه طاهره بحث پژوهشی کنیم و تمام کنیم. تقسیم کردم مقامات صدیقه طاهره رو در منابع امامیه به دو دسته ملکی و ملکوتی، با همین تعریفی که عرض میکنم. این دسته بندی هم به لحاظ علمی و پژوهشی کار آمده، هم در مقام عمل و کاربرد فرهنگی و اجتماعی به درد میخوره. چون یه نکته پرانتز عرض کنم، بحثی که در بین اصحاب ائمه بوده، اهل بیت هم بوده، آیا ما لازم است تمام مقامات اهل بیت رو معرفی کنیم؟ یه بحثی است. حالا بعضی ها میگن توی فضای اینترنت و رسانه و فلان اینها اصلا چیزی باقی نمانده بگید، ولو بله هم بله. اون بحث که ما در باب تقیه داشتیم در روایات اهل بیت، یا سر داشتیم که باید سر اهل بیت رو نگه بدارید، سلسله مراتب فهم رو رعایت بکنید، بعضی ها میگن این مانون قدیم بوده دیگه، الان همه امور اسرار در پرده از پرده افتاده و در عیان. حال من کار به این ندارم، ولی در مقام تعلیم که میتوانیم این رو رعایت کنیم. یعنی اگه از بنده دعوت کردن در یک جایی خواستم برای یک نسل مثلا فرض کنید دانشگاهی، حالا نیمه معتقد، از مقامات فاطمه زهرا سخن بگم، باید حتما رعایت ترتیب بکنم. یعنی تخاطب من تأثیر دارد در نوع انتخاب من نسبت به مقامات. اینش که میشه گفت تو مقام تعلیم، نه مقام پژوهش و ارائه. از این جهت این تقسیم بندی که من عرض کردم بین ملکی و ملکوتی تا حدود زیادی میتواند در این جهت هم کارآمد باشه. یعنی به ما بگوید در سلسله مراتب مقامات فاطمه زهرا سلام الله علیها هر کدام از این مقامات جایگاهش چیست و این مقام چه کاربردی داره، چه تأثیری داره در نظام فرهنگی آموزشی و تربیتی ما. تقسیم اول تقسیم به جایگاه ملکی و ملکوتی فاطمه زهرا. تعریفمون اینه، میگیم جایگاه ملکی جایگاه ارتباطی فاطمه زهرا با خلائقه، با مردمانه. جایگاه ملکوتی رابطه فاطمه زهرا با نظام خلقه، نه با خلائق. حالا اینا میدونید دستبندی ها همش اعتباراته، اما اعتبارات نزدیک به واقع. ما دو دست مقامات در شیعه امامی نسبت به زهرای مرضیه داریم. یه دسته به ما میگوید جایگاه ایشون در نسبت با مردم چگونه است، ایشون نسبت به مردم و خلائق چه میکنن، مردم چه نسبتی با ایشون باید بگیرن در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگیشون. به تعبیر دیگر جایگاه ملکی جایگاه تأثیر فاطمه زهرا در حیاتی است که ما امروز داریم. به ما میگوید ایشان در حیات فردی اجتماعی ما چه نقشی داره، ما در این نظام ابتلا و اختیار چه نسبتی باید با حضرت پیدا کنیم. این گفتیم جایگاه ملکی. جایگاه ملکوتی به ظاهر ارتباطی با ما نداره. گفته شده است که ایشون مقاماتی دارن، خواهم گفت خیلی به سرعت، در اون مقامات یه نسبتی پیدا میکنند با نظام تکوین. در اصل خلقت چه تأثیری داشتن؟ آیا وساطت فیض داشتن یا نداشتن؟ آیا ایشون جز اول ما خلق الله بودن یا نبودن؟ اصلا خلقت نوری چیزی که نسبت داده شده درست است یا نادرسته؟ اگر ما خلقت نوری را اثبات کنیم، مقام تصرف تکوینی حضرت را اثبات کنیم، این ربطی به ارتباط ملکی ایشون نداره. واقعا ارتباط ملکی است، ولایت تکوینی یعنی همین، اما ارتباط با خلائق ندارن. یعنی من امروز بدانم که حضرت خلقت نوری دارند یا ندارند، خودش فی حد نفسه در زندگی من محصر نیست. بله یه معرفتی است، خواهم گفت در بخش ملکی آثاری هم دارد، اما یک کسی اگر منکر باشد، بسیار از علمای ما این مقام رو منکر بودند، اگر منکر بودند به نظام ارتباطی ما با اهل بیت با وجود مقدس فاطمه زهرا تأثیری نداره، در ارتباط اصلی تأثیری نداره. عرض کردم ملکی ارتباط با خلائق است، ملکوتی ارتباط با نظام خلقه، تعیین میکند که این شخصیت در این منظومه خلقت در کجا قرار دارد. اون مقامات ناظر به حوزه ملکی هم این رو تقسیم کردیم به مقامات عادیه و مقامات عالیه، یا مقامات عمومی مقامات خصوصی خاصه. ما دو دسته مقام برای صدیقه طاهره در امامیه مطرح، یه دسته مقامات مقامات عمومی است، این معیارم گذاشتیم که این مقام نسبتش با خلائق حد وسط شیعه گری نداره، یعنی نیازمند معرفت ویژه‌ای نسبت به حضرت نیست، حتی حد وسط اسلامی هم نداره. یه مجموعه مقاماتی حضرت دارن تأثیر در نظام حیات انسانی داره، کافیست کسی با عقل و فطرت با اون حضرت مواجه بشه، این مقامات رو میتونه تلقی کنه، از طریق اون مقامات مستفیض به فیض وجود حضرت بشه. نمونه اونها همین چیزی که میگیم، مقام اسوه بودن حضرت. این کتاب هایی که مفصل نمیشن، کار خیلی خوبی هم توی زمین صورت گرفته. اگر قرار باشد بگیم ما یک مقام صدیقه طاهره این است که ایشون در جایگاهی هستند که انسان و انسانیت در هر زمانی میتواند به زهرای مرضیه نگاه کنه بیاموزه، اصلا کار نداره که مسلمان غیر مسلمانه، روابط اجتماعی، روابط همسایگی، روابط درون خانوادگی، روابط سیاسی، فرهنگی، لیست بزرگی ما از جایگاه صدیقه طاهره داریم. این همون مقامی است که در اون منقول از امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن من در فرزند در واقع پیامبر، من برای من اسوه است، یعنی من حتی در حیات خودم از او. حالا اینجا بحث کردن آیا اساسا این حرف درسته؟ ما بگیم فاطمه زهرا اسوه ماست، الگوی، بعضیا مناقشه میکنن جایگاه حضرت کجا ما کجا، این تقسیم بندی ما اونو نقض میکنه، که نه اینکه اگر ایشون جایگاهی در مقام ملکوتی دارن دیگه جنبه ملکی ایشون، نه، اسوه هستن، در جزئیات اسوه هستن، در کلیات اسوه هستن، انسان مسلمان، شیعه، غیر مسلمان. شما امروز می توانید شخصیت فاطمه زهرا رو جهانی معرفی کنید و جذابم هست. می بینیم امروز مسیحیان، غیر مسیحیان وقتی شخصیت او رو می بینن، حتی مقایسه کردن با شخصیت حضرت مریم سلام الله علیها، خود مسیحیان گفتن آن شخصیت فاطمه زهرا بدتر. او از روی ایمان اعتقادش نیست، با معیارهای عقلی و فطری داره این رو مقایسه میکنه. نظیری فراوان داریم، مقاماتی که مربوط به این جایگاه هست و عامه. بخش دوم مثلا یکی از مقامات دیگه به نظرم حجت، مقام حجیت صدیقه طاهره جز مقامات عامه است. اینکه یه فردی آمده در جایگاه مفارقه حق و باطل یه سری حقایق عقلی و انسانی رو فریاد زد، یه مرزبندی های معرفتی اجتماعی عملی کرده، آیا حجت است؟ یعنی اگر یک بشر حتی غیر مؤمن می توانیم بگیم که ایشون حجت بر اون هست؟ بله، در ظلم ستیزی حجت است، در تشخیص حق و باطل حجت است. این غیر از بحث الگو بودنه. من عرض کردم 5 تا 6 تا عنوان رو به عنوان مقامات عامه صدیقه طاهره میشه شما. دسته دوم مقامات خاصه است. این هم باز خب مقامات خاصه چیه؟ شما در مقامات خاصه یه جهتش پذیرش جایگاهی برای حضرت در حوزه نظام علم و فرهنگ و دینه. حالا ممکنه سنی باشه، در خیلی سنی ها هستن میگن ما ادله داریم برای اینکه حضرت دارای یک جایگاهی هستن، به تأیید پیامبر اکرم ما ایشون رو دارای این جایگاه میدانیم، اب نداره شیعه باشن مسلمان باشن. این دسته دوم رو من بوده 7 تا 8 تا از مقامات صدیقه طاهره رو اینجا میگذارم. اولیش مرجعیت علمیه، این که باید به صدیقه طاهره مراجعه کرد در فقه، در کلام، در اخلاق، در اجتماع، در سیاست، به مرجعیت علمی دارن. این جنبه ملکی حضرت. بحث مقام عرض شود که کل مقام مرجعیت علمی هم بحث عالمه محدثه حضرت و اینکه مقام عصمت حضرت، مقام استفا در حضرت، مقام شرافت و کرامت، جایگاه شرافت حضرت یک جایگاه بزرگ در تاریخ نسل بشره، خلقن، خلقن، نسبن، حسبن، به یه شرافتی داره، یه مقامیست. هم خود صدیقه طاهره به او افتخار کردن، هم در باب حضرت. الان نسل‌هایی در جهان اسلام که شیعه هم نیستن نسب خودشون به صدیقه طاهره میرسونن و از این جهت خودشون رو شریف میدانن. زیدیه با همین مبنای فاطمی بودن نظریه امامت خودشون رو پایگذاری میکنن. برای شرافت و کرامت حضرت یه جایگاه هست. مقام صدیقه و مقام شهیده به نظر من اینجاست. این خودش هر کدام از اینها باید، مثلا صدیقه بودن حضرت یعنی چی؟ مقام شهادت حضرت، قرآن میفرماید کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. احتجاج پیغمبر خداست در مقابل خاص که شاهد بین من و شما خدا هست، من عنده علم الکتاب. اگر کسی اثبات کند که فاطمه زهرا صاحب علم الکتاب است، مقام شهادت داره. مقام استفا، مقام برگزی از بحث بسیار مهمه. ما یه پایان نامه در سطح سه امامت دفاع کردیم تو این بحث، هم فقط بحثش موضوع استفاست که حضرت مقام امامت ندارن اما مقام استفا دارن. این مقام استفا چیست که غیر از امام میشه کسی استفا داشته باشه امامت نداشته باشه؟ اثبات کردیم بله، مقام استفا غیر از مقام امامت، مقام جعل امامت به نفس قرآن کریم، مقام جعل غیر از مقام استفاست و امثال اینا. نکته آخر بحث مقامات ملکوتی حضرت. پس یا مقامات ملکیست عامه و خاصه، کارکردش هم فهم میکنه، یا مقامات ملکوتیست. در مقامات ملکوتی عرض کردن ویژگیش تأثیر در نظام خلقه، جایگاه حضرت در عالم خلق. چند محور رو من فقط میشمارم. یکی مقامات خلقت که میفهمم تمام شد. مقام خلقت از خلقت نوری حضرت، خلقت در عوالم پیشین، خلقت در ارواح، خلقت در عالم زر، خلقت در عالم تینت، تینت حضرت، خلقت در عالم دنیا. ما برای صدیقه طاهره مقاماتی برشمرد شد در میراث امامیه که اصلا از زمانی که قرار از لطف شیخ بگیره، یعنی تینت بیاد در عالم دنیا، از 40 روز قبل حتی نبی مکرم اسلام ریاضت میکشن. مثلا فرض کنید لطفه ایشون به سیبی که از بهشت آمده، اینا مقام خلقت دنیوی حضرته. یا مقام ولایت تکوینی، مقام ولایت تشریعی در مقامات ملکی عامه ایشون. آیا ولایت تشریعی دارن یا ندارن؟ به چه معنا دارن؟ وجوب اطاعت دارن؟ در چه محده وجوب اطاعت دارن؟ آیا اون مقام تشریعی که ما برای اهل بیت قائلیم میتوانیم این رو به صدیقه طاهره نسبت بدیم یا نمیتوانیم؟ آیا ولایت اجتماعی دارن یا ندارن؟ اینا تو مقامات ملکیه عامه است. اما ولایت تکوینی حضرت، یعنی جایگاه تصرفی ایشون در نظام خلق، این در دستبندی ما میاد توی مقامات ملکوتی. خلاصه بحثم این بود که یک، اول باید صورت بندی کنیم بحث رو، که منظورمون از مقامات فاطمه زهرا در امامیه به چه معناست. بعد از کردم یه کار مهم، او بحث مطالعات استنادیه، چون مطالعات استنادی این به عنوان پیش‌فرض، این که عرض کردم هیچ کلامش قطعی نیست، فقط یه الگوست، یه مدل پژوهشیست، یه فهرسته که بگیم در اون مایه میراث امامیه در باب مقامات چنین دستبندی رو میپذیره. حالا اگر این دستبندی فی الجمله مفروض پذیرفته شد، حالا بعداً باید برای تحقیق اینها هم روش‌های پژوهشی پیشنهاد کرد، هم یه برنامه پژوهشی جامعی رو ارائه داد. مصاحبه می‌کنیم از تأخیر هم از شما هم از دستتون زده باشه. خیلی ممنون.
ضمن تشکر از استاد ارجمند جناب دکتر سلطانی، تقاریدی رو وقت دیدیم که اگر نسبت به فرمایشات استاد هر یک از در سه سوالی داشته باشن، چه به صورت مسئول به بنده بدن، چه به صورت شفاهی بیان کنن، ممنون میشم. دکتر موحدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر استاد ارجمندم جناب دکتر سلطانی و همه عزیزان حاضر جلسه. من دوستون دکتر در این تقسیم بندی، اول تقسیم بندی من از آن تقسیم بندی خیلی جذاب و خوبیست با توجه به تعریفی هم که صورت گرفت، به این نشه رسیدی که مقامات حضرت صدیقه رو با اون مفروضات میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم: ملکی عادی، ملکی اختصاصی و ملکوتی. من نمیدونم درست شنیدم یا اشتباه شنیدم، شما مقام
اختصاصی خاصه عرض کردید، اختصاصی خاصه،
مقامات خاصه حضرت، که نمیدونم درست شنیدم یا نه، که مقام محدث بودن حضرت رو شما مقام ملکی دونستید، ولی به نظرم بعد مقام ملکوتی
من نه، تعبیرم مرجعیت علمی بود. گفتم مقام مرجعیت علمیشون مقام ملکیه که ریشش میره توی محدثه بودن، که اون میشه مقام ملکوت.
خود محدثه بودن مقام ملکوتیست، ولی آثاری داره در مقام
بله ملکوتی. یعنی اون مقامی که ما در ملک باید سر و کار داریم مرجعیت علمیشون هست.
بله، در خصوص دو تا ویژگی خیلی مهم از صدیقه، یکی بحث بطول بودن ایشون و دیگری بحث اسمت ایشون، رو هم اگر از نظر بفرمایید که در این دستورن کجا قرار میگیره.
عرض کردم اسمت به معنایی که ما در دانش کلام به امامت میدونیم آوردن، این اومد دسته دوم، یعنی جزء مقامات ملکی عامه ایشونه.
بله.
چون ما باید سرکار داریم، مثل اسمت مطرح شده در آیه تطهیر که نتیجهش وجوب تبعیت داره به امثال اینا. اون بحث مقام طهارت ایشون به عنوان یک امر ملکوتی دوباره ریشه اینه، اما یه مقامیست. اون که ما در این دنیا باید سرکار داریم مقام اسمت. حضرت خالی از هر شبت که لغزش هست، بله بله، یعنی اسمت که تو مقام ملکی میاریم، حالا اون جایگاه طهارت تکوینی میره تو مقام ملکی. خیلی خوش دوست
عزیزان و دیگه از این طرف خانواده محترم، حضرت آقایون اساسی، یکی از پیشنهادات بسیار خوبی که آقای دکتر جابران قبل از شروع جلسه داشتن و انشاءالله در جلسه بعد سعی میکنیم همونجوری عمل بکنیم، میز گردی برگزار کردنه که ازده هم مشارکت کنن. ما تقاضا داریم چون اینجا حضور اساسی گرامی و برای همافزایی عملا خدمت یکی که دوستان هستیم، بذا ممنون میشم اگر نقطه نظری وجود داره استفاده کنیم از مصدر عزیزان، تا وقتی که فکر میکنم آقای دکتر هم زمانشون کمه طبق برنامه اعلام شده قبلیشون. بفرمایید. از اجازهت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد محسن. الحمدلله ما تو هر جلسه نشستیم از این تبدیل به ذهن آقا بسیار بسیار لذت بردیم و استفاده های فراوانی کردیم. همه به سرفت دیگر این مواسط بسیار نابی رو در مطالعات در خصوص حضرت صدیقه طاهره الان یادداشت کردم بسیار انشاءالله دعا میکنیم که فرصت بشه که وارد این حوزه بشیم. یک بحثی که خیلی ملموس هست و در کاربرد سازی شخصیت حضرت صدیقه طاهره بسیار مورد توجه قرار میگیره، خصوصا نیاز به این بخشی که از اصلاح ترمیده که جنبه کاربردی شخصیت حضرت اینه که خب یه سوالی مواجه میشیم خصوصا از ناحیه بسیاری از مردم یا حتی اول از دوستان قشر فریخته یا حتی دانشگاه. خب میگیم که چگونه میشه که حضرت صدیقه طاهره با همه این عظمت شخصیتی که در منابع اومده و به ویژه در منابع امامیه بهش اهتمام داشتن و توجه بیشه بهش داشتن، خب چطور میشه که به عنوان یک شخصیت همچنان در اون یعنی در مقام الگوسازی ما در طول تاریخ نه فقط الان اون توفیق لازم رو به دست نیاوردیم و نتونستیم این شخصیت رو برجسته بکنیم؟ و به زبان ساده خیلی ها میپرسن خب اگر چنین هست و اگر این مقاماتی که از نظر صدیقه در نظر گرفته شده، خب چه جنبه الگویی ما میتونیم در واقع برداشت بکنیم؟ حالا اون جنبه های ملکوتی که سر جای خودش، اون قسمت ملکی چرا تا حالا برجسته نشده؟ خب یه بخشش برمیگرده به عدم شاید همون نکته که از اتالیا اشاره فرمودید یا اشکالاتی که قرآنیون هم مطرح بکنن، ولی واقع مطلبش اینه که این مسئله همچنان یک جواب کامل جدی بهش داده نشده که چرا توفیق چندانی حاصل نشده. همیشه دوست داشتم این سوال رو بالاخره جمعی به دیاله که از اتالیا هستید خیلی خوشحال میشم اگر بتونید که مرحبت بفرمایید.
بله سوال مهمی است، ممنونم از لطف جنابانی. حالا توفیق آشنایی نزدیک نبود، آقای دکتر معرفی کردن، انشاءالله که موفق باشید در حوزه مطالعات تاریخی و نسبتش با اهل بیت ایشون. آقای دکتر حسین عرض ببینید، من معتقدم بخشش کمکاریه، بخشش کم توجهی حوزه های ماست، یعنی اینقدر مشغولیات داریم به ایشون نمیرسیم. رفتم گفتم اینقدر من کار دارم، گفت که آقا سرن چرا؟ ما خیلی کار دارم، یعنی کار داریم که دیگه اینا کار به حساب نمیاد. اینا متخصص میخواد، اینا افراد ممحض میخواد، اینا نیازمند به حمایت اساتیده. امروز دپارتمان های علمی میخواد، اونم دپارتمان های علمی که واقعا این کارها رو کار بدونن. نداشتیم دیگه. ببینید تا هم ماستی 40 سال که یه مقداری در نظام جمهوری اسلامی سامانی ایجاد شده، سازمانی دادن، کم کردن، زیاد کردن، کلی اتفاق افتاده. من دارم به مناسبت صده این تحولات 100 سال گذشته دانش کلام رو می نویسم، از این 200 صفحه می شده ریز تاریخ این 100 سال حوزه قم رو نوشتم. برای خودم واقعا شگفت‌آوره، مثلا جهشی که در حوزه کلام ما توی 40 سال کردیم واقعا با 400 سال برابری میکنی. اسناد و تحقیقات میدانی این رو داره میگه. خب نبوده، ما سامان نداشتیم، تشیع در حاشیه بوده، مظلوم بوده. اما یه مانع معرفت شناختی هم داره، همون نکته که شما فرمودید به نظر من مهمه. ته چند تا مانع وجود داره، یکیش اینه، تصور این که اگر شخصیت اهل بیت صدیقه طاهره شخصیت ملکوتیست دیگه جنبه ملکی اون اعتبار یا در واقع کارآمدی نداره. ما در تاریخ اسلامی به دلیل همین روحیه و همین گرایش، چه موافقان چه مخالفان، چون تصورمون این بوده است که مقام نورانی اهل بیت که اصلا اون که دست مویشون نمیرسه، و اگر وجود مقدس ایشون آفریده در یه عالم دیگری است، از اونجا ذاتن آبی از گناه هست، خب اصلا اینجا چه جور میتونه الگو باشه؟ والا که ما در بحث های خودمون به تفصیل بحث کردیم که اصلا بین دوتا هیچ منافاتی نیست، بلکه اینا در طول هم در یه نسبت دیگه قرار میگیرن. این بحث شایدی است. اتفاقا این تقسیم بندی که من کردم برای پاسخ به این سوال بگم آقا اساسا ما مقامات ملکوتی رو حوزه مطالعات و بحثاش رو جدا کنیم، بیام تو بحث حوزه ملکی پژوهشامون رو گسترده کنیم، یعنی یک راهکاری بدیم برای که این مانع را از عبور کنیم. ولی اونم باید کار کنیم که واقعا برخلاف برخی از بزرگان ما که فرمودن نه اونا اصلا دسترسی نداریم، الگو نیستن. اینو من در جایی به شدت رد کردم و نشون دادم که جایگاه مقامات ملکوتی حضرت و ائمه اطهار نه تنها منافاتی با جایگاه ملکی نداره، بلکه اساسا فلسفه جایگاه ملکی اینا به جایگاه ملکوتی برمیگرده و این بدفهمی ما نسبت به جایگاه ملکوتی و ملکی یه اتفاق افتاده. تنبه و تذکرتون کاملا به جا بود، نشانالتون استفاده کنم.
از اساتیده دیگه
که بله، رشته معارف فاطمی حوزه به پیشنهاد مؤسسه خاتم النبیین صلوات الله علیه تحت اشراف از آیت الله لزما وحید این کار شروع کرده. من معتقدم مؤسسه خیلی خوبه، دپارتمان بزنیم، یه جای دپارتمان فاطمه شناسی بزنیم و کار کنیم، ولی ما انقدر تو این سالها نهاد زدیم به این نهادهای معطل و از گفتم منحرف، من گفتم که از مسیر اصلی خودش اصلا نهاده برای یه چیز تأسیس شده، پوله داره میاد، بودجه میاد، هزینه ها داره میشه، ولی اتفاق من معتقدم خودم تجربه مینه، ما باید از پروژه شروع کنیم، کلان پروژه تعریف کنیم، کلان پروژه رو تبدیل به نهاد کنیم. ما اول نهاد درست میکنیم، ساختمانش درست میکنیم، آدماش جذب میکنیم، بعد میگیم چیکار کنیم. اگر منظور تو ما یک کلان پروژه واقعا در زمینه فاطمه شناسی، این از اون چیزهایی است که با تجربه بین المللی اندک بنده اگر راه بیفته خیلی برد داره. یعنی امروز در جهان اسلام اگر این پروژه راه بیفته شاید پذیراش بیرون تشیع بیشتر از داخل تشیع، و این کار نشده است. انشالله که با بیان شما و در این ایام یه ده همت این معنا